بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. برای استجابت دعاها و برآورده شدن نیازها و حوایج و رسیدن به درجات اعلی علیین یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مورکه زد اینه که سهولت در انجام کار یه توفیقیه که در واقع در که برای انسان و جامعه که بعدش میگیم امت اهمیت اساسی داره، چه در شکل گیری عمل و چه در میزان عمل و چه در به حد نصاب رسیدن عمل. و چه در رسیدن به غایت هر عمل، چون هر عملی شاکله ای داره، یه تعدادی داره، میزانی داره، یا شدتی داره، بستگی داره به نارو قبلا گفتیم، یه حد نصابی داره برای رسیدن و یه رسیدن به غایتی داره. در همه این موارد سهولت در انجام کاری امر مهم و محوریه و اگر سهولت در انجام کار مختل بشه که نه، هم شاکله، هم میزان، هم حد نصاب، هم غایت مختل میشه. اختلال در سهولت انجام کار به منزله چیه؟ اختلال در موارد یاد شده است. مثلا شکل عمل به هم میریزه، یک کاری ممکنه شکلش به خیلی ترنمزا و نشاط افزا باشه، دیگه نشاط افزا نیست. میزان عمل به یه حدی باشه نیست، حد نصابی که لازمه برای رسیدن به غایتو نداره و در نتیجه به غایتش نمیرسه. این یک ندارم چیکار میکنم؟ یه مدلی رو قبلا هفته پیش در آوردم، دارم از اون مدلی که در آوردم گزاره استخراج میکنم و گزاره هاشو بعدم باید بیارم توی نظام سازی. یعنی چی تو نظام سازی؟ یعنی اینکه من اگه بخوام برای دبستان، مهد کودک، دبیرستان افراد رو کاری بکنم که کار خیر و کار درست باشه، اونا رو بایستی در انجام کاری بکنم که برشون سهل باشه. سهولت در انجام کار برام اصل مهمی میشه. اینا میان تو نظام سازی. این پدر مادر وقتی میخواد احسان به والدین رو به بچه هاش که در عمل بروز پیدا میکنه یاد بده، باید یه کاری بکنه که بچه هاش راحت باشن برای احسان کردم، به بدبختی و فلاکت نیفتن، به فلاکت نیفتن. والا شکل احسان میخوان بکنن، شکل کارشون به هم میرزه، یه جایی میتونن یه جایی نمیتونن، در نهایت به حد نصاب نمیرسه، آخر کارم پدر مادر چی کار میکنن؟ خودشون با دست خودشون اوف میکنن، ناراضی هن از اون بچه هاشون رو افت که میکنن، دیگه اونا افت پیدا میکنن. همه ذره معنوی میگه لا تقل لهم اوف، یعنی اونا رو به اوف کردن میاندازن. بله حالا اون دیگه چگونه میشه این کارو کرد؟ به شرایط را به گونه ای بکنن که سهولت داشته باشه. این تسهیل در انجام کار یکی از مهمترین توفیقاتیه که انسان بایستی داشته باشه. ببینید من بحثم سر چیه؟ بحثم سر اینه که همین مطالبی که داریم از دعا میگیریم اینا همون مطالب نظام سازیست. بله بله و سهولت رو میارم در نظام هایی که دارم کار میکنم باهاشون. بچه های دبستان، بچه های دبیرستان، بچه های دانشگاه، مواردی که دارم. یعنی بابا بریم به سمت این که امور عمل خیر یا عمل صالح انجامش چی باشه؟ ساده باشه. بله دیگه، اینا دوزه اون شرایطش میشه. این پس محور اولی که البته راجع به این سهولت ما خیلی موارد دیگه هم میتونیم بگیم، اینا به عنوان یه تیتر حساب بکنی و بعدش ممکنه خودتون تو دعاهای مختلف یا مواردی کار میکنی مطالب مختلفی رو به ذهنتون برسه. اگر کسی خواست در این زمینه کار کنه و بره در قرآن، کلمه سبیل کلمه مناسبی برای این کار هست، چون سبیل در لوازم معنیش سهولت در انجام کار، در رسیدن به مقصد هست. اسمشو میگیم سبیل سازی در قرآن. وقتی همین میره در قرآن اسمش عوض میشه، اسمش میشه سبیل سازی. سبیل سازی یعنی چی؟ یعنی که یه کاری بکنیم که آدم ها وقتی میخوان یه کار خوبی انجام بدن یه ریل داشته باشه و شبیهش مثل کارهای خیریه ای یا سبیل سازی میکنه. یه نفر وقتی میخواد انفاق کنه یه بدبخت بیچاره ای رو پیدا بکنه پولی بده، این دیگه خودش بدبخت نمیشه، میره به یه خیریه ای مراجعه میکنه. اون خیریه ها کارشون این بوده که برن تحقیق بکنن، بررسی بکنن، آدم یه اعتمادی میکنه، پولو میسپاره در اختیار اونا، یه اعتمادی میکنه. خیلی راحت هر کی الان تو ذهنش کمکه به هر کسی اومد، مثلا من دلم میخواد اهل علم باشه، من دلم میخواد اهل علم خارج از کشور باشه، من دلم میخواد اهل علم داخل از کشور باشه، داخل کشور، دلم میخواد رو مرز باشه، دلم میخواد تهران باشه، دلم میخواد مناطق محروم باشه ولی تو خود تهران باشه. اینا یه لیستی دارن موارد مختلف آدمایی رو در جای مختلف پیدا کردن، بلافاصله اتصال برقرار میکنن، طرف متناسب با طبعش نیازی که احساس میکنه میتونه راحت از این پول دل بکنه. چرا؟ چون آدم ها خیلی دلشون میخواد که از پولاشون دل بکنن ولی خیلی وقتا اعتماد نمی کنم، میگم که این پول ممکنه در مصرف در اون جای خودش مصرف نشه. سبیل سازی کارش اینه که میشه سهولت در انجام کار. میخوام جنس سهولت رو ببینید که این دیگه خودش لازم نی بره بگرده مورد رو پیدا کنه. یه گروهی این کارو کردن، یا راجبه کارآفرینی لازم نی من فرزندم وقتی که کاری نداره بره خودش دنبال کار بگرده. یه جاهایی هستن به این کمک فکری میدن، میگن استعداد تو چیه، استعداد تو متناسب با این شغله، این کارو بکن، یا در مورد ازدواج یا در مورد فلان کذا کذا. پس در چه هر چیزی که در جامعه به موزل و مشکل میخوره، یعنی یه عده اونجا چیکار نکردن؟ اون کارها رو سهل نکردن، اونجا محلای عمله. یه دیوای بیان اونجا چیکار بکنن؟ سهل سازی بکنن، سبیل سازی بکنن. سوالتون آخه اینجوری سوال چون رفته تو حالت از اجمال و ابهام قابل جواب دادن نیست. الان شما دارین یه نسبیتی میسنجیم، آیا نسبت به چی داری میگی؟ بله. خب به نظرتون طبق این بحث خوبه یا بده؟ خب دیگه سهل. ما داریم همین بحث سهل سازی ها داریم میگیم دیگه. شما میگین که آیا یه نفر خودشو به تکلف در انجام یه کاری بندازه خوبه یا بده؟ ما نمیتونیم بگیم خوبه یا بده، چون منظورتون چه کاریه برای کیه؟ چون برای بعضی یا به تکلف بندازیم، چون ما بحثمون اگه اومدیم یه قاعده کلی گفتیم باید نسبتشو بسنجیم. مهم است. من دیگه حالا راجع به این که یه نفر به تکلف بیفته یا نیفته نمیتونم نظر بدم، به خاطر این که ممکنه یه نفر بایستی به تکلف بیفته تا این سهل سازیش چی بشه؟ فعال بشه. اینا رو نمیتونیم. این گزاره های ما داریم میگیم سهولت در انجام کار توفیقیه که برای انسان اهمیت اساسی داره، ولی وقتی خواستین اجرا بکنی اساس اینه که شما کارت سهل باشه. خب حالا یه نفر پیدا میشه میگه مگه شما نگفتی من کار سهل انجام بدم؟ من میخوام نماز شب بخونم، میمیرم نماز شب بخونم. حالا بخونم یا نه؟ من میگم بمیر و بخون. میگه مگه خودت نگفتی؟ میگه گفتم. تو چرا باور کردی؟ حالا سهلش آره این وقتی میافته توی، یعنی من میگم که خب نماز شب برای چی میخوای بخونی؟ آخرش باید به سهولت یه کاری به انجام هم
که
آخرش کلن مباحثی که مربوط به نظام سازیه با ذهنیت های ما یه خود فاصله داره. چرا؟ چون ما بلا فاصله میبریمش تو زندگی شخصی، در صورتی که مباحثی که میره تو نظام سازی میره تو مسائل کلان. مثلا الان مسائل کلان، اینکه مادران از که دارای بچه از 1 تا 7 سال هستند چگونه میتوانند در تربیت فرزندانشان به بهترین وجه فرزندانش رو تربیت کنند، حالا یا به شیوه های مهدی یا به شیوه های دایی یا به شیوه های مجازی یا به شیوه های فلان. آدم فکر میکنه که چگونه میشه یه اتفاقی برای آدم ها به راحتی اتفاق بیفته بتونن بچه هاشون رو تربیت کنن. بحثای نظام سازی میره توی بحثای کلان. تو بحث فردی من برام مهمه که مثلا فرد بگیره یه انفاقی که میخوام بکنم چجوری خودم این انفاق راحت بکنم. بفهم بله. شما وقتی تو نظام سازی کار میکنی باید حتما سهولت در انجام کار رو عمومیش کنی، ولی وقتی که دارید آموزش بدید به فرد باید یه کاری بکنی که اون فرد به کار سختم تم بده، چون خیلی وقتا نظامی شما ندارید برای اون دستتون دارید. یعنی اگر مثلا بچه های دوره دوم روش را به کارهای ساده عادت بدی، بعد اینا نمیتونن زندگی های خوبی داشته باشن یا تو نظام تعلیم و تربیتش. ولی اینی که معلم بچه ها را به کارهای سخت وادارد ساده است، راحت میتونه این کار بکنه، اصلا یه کاری بکنه انجام بدن و سختی شو با دل و جون بپذیر. یعنی این وقتی میاد توی ساختار، شما اصلا نمیتونید سهولت رو، عنصر سهولت رو بردارین. مثل اینه که من بخوام یه حکومتی تشکیل بدم، بعد به مردمم بگم که مردم همه بایستی ریاضت اقتصادی بکشن، همه بایستی خونه هاشون اینطوری باشه، خب معلومه نمیکشن. بعد این حکومت بعد یه مدتی چی میشه؟ شکست میخوره. بله. بله.
آها.
بله. بله.
مبنا در تصمیمینه.
حالا.
کار آدم
آسان. مثلا از به شما میگن که کشور ایران. من الان مثالمو دارم، امتی میزنم. آیا میتوانید به ماه بروید؟ میگویید خیلی سخته. ما نمیتوانیم. یه پولم. فکر کنید لب و لوچه امت اسلامی. ما نمیتوانیم اصلا این چیزا، این کارهای جلف مال همون غرب باشد، اصلا به ذهنمون خطور نمیکنه یه سری کار رو انجام بدیم. تسهیل امور یعنی این که این کار میگه اه چه جاله میشه، آره موشکی که داریم، زیست شناسای خوبی هم که داریم، میتونن در رابطه با رفتن اونجا برنامه بریزن، اه چه جاله، میشه تسهیل در امور. اگر تسهیل در امور نباشه اصلا کار انجام نمیشه. این به معنی این نیست که طرف به کار سخت خودش را نیندازد، به این معنی که کارهای سخت برایش هموار شد، یعنی هموار سازیه. بهتره بگیم هموار سازی. خیلی این کلمه هموار سازی با سبیل سازی ارتباط داره، چون اینا که تو راه کارهای راه کار میکنن، میان چی کار میکنن؟ راه را هموار میکنن. بله بله، در انجام کارها، چون ما کارها به دو معنی میگیریم. بله، که مورد دومه. مورد دوم هم اینه که یه سهولت در انجام کار داریم، یه تسهیل امور داریم. تسهیل امور همون همونه دیگه. یه سوالا میگم بهتون این چجوری سهل میشه. تو فارسی ما میگیم تسهیل، تو عربی بهش میگن یسر، بهش میگن تیسیر. حالا تیسیر، چون تو عرف ما مثلا تیسیر بگیم، تیسیر امور میگن، این تیسیر، تسهیل امور به معنای تفصیل کار آمده یک امر تا شدن مطلوب آن است. مثلا وقتی که یه کاری دارین، مثلا میگن یه پروژه دارید، این امره، این میتونه این پروژه رو به فازها، مراحل انجامی، انجام قابل عمل شدن چیکار کنه؟ تبدیل کنه. تبدیل امر به مراحل قابل اجرا به سهولت، نمیگن تسهیل عمر، بهش میگن تیسیر عمر، به معنی خورد کردن، خارج کردن از ابهام، برداشتن سوالات اساسی و روشنسازی، تبیینه. خیلی تیسیر با تبیین از جهت روشنسازی ارتباط داره، با تفصیل از در فراینده تیسیرش مهمه. یعنی از طرفی تبیینه یا بیانه، از طرفی تفصیله. به خاطر همین در تیسیر امور فرد لازمه چیکار بکنه؟ مرحله بندی کردن برای اجرا رو تا برسه به اون غایت رو بلد باشه، که این عدل سهولت در انجام کاره. یعنی سهولت انجام کار مربوط میشه به عامل، تیسیر امور مربوط میشه به امر، به کار. مثلا شما میگید من میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم، زبان انگلیسی یاد گرفتن یه امره. تیسیر امر یعنی این که این 12 ترم داره، اینم کتاباشه، سی دی ام براش زدیم، مباحثش هم اینطوریه، روزی 2 ساعت 3 ساعت بخونی، در عرض مثلا 100 ساعت 200 ساعت زبان یاد گرفتی. اینا که در واقع دنبال دوره های فشردن میان چیکار میکنن؟ باز اینا تیسیر ترش میکنن پروژه رو. میگن شما امرتون رو میخواییم بری خارج؟ میگیم بله. که میخواییم انشالله تشریف ببرین 1 ماه دیگه؟ شما که نمیتونین 12 ماه صبر کنی، پس چیکار کنی؟ ما براتون یه دوره ای گذاشتیم، این کار شما رو تبدیل کردیم به این مرحله، شما کافیه هفته ای 3 بار بیاین اینجا تشریف بیارین، ما هم یه سری اتاقکایی براتون تعبیه کردیم، خیلی سریع بهتون یاد میدیم. نمیش بگن تیسیر امور که مردم در مورد کارهای مادی خیلی خوب بلدن، بلخص برای جلب مشتری. شما قبلا میخواستین یه جنسی رو بخرین، باید میرفتین بازار مثلا شوش، خب خیلی سخت بود. الان میگه من براتون چیکار میکنم؟ تو اینترنت یه بازار مصنوعی درست میکنم، هرچی خواستین میبینین، قیمتشو و شکلشو، هرچی خواستین، حتی میارم در خونه، نخواستیدم برمیگردونم. میاد چیکار میکنه؟ یه کار را ساده میکنه تا مشتری بیشتر جلب بشه. البته در مسائل معنوی هم همینطوره. ما یه نفر رو میخواییم راغب کنیم به نماز، مثلا بچه های سوم دبستان، چهارم، بعد راهنمایی، میخواییم اینا رو راغبشون کنیم به نماز. ما چیکار میکنیم؟ میگیم خب نماز بخون، بخون دیگه، برو نماز بخون. نه، بایستی نماز خوندن رو براش تیسیر کن، مرحله بندی کن. حالا این اومده تیسیر امورش رو تو روایات اینطوری آورده، بچه ها را در 7 سالگی وادار کنید به نماز خواندن. میگه آخه نمیشه وادارشون کرد، گناه دارن. شما مگه نمیخواییم بچه تون نماز؟ گفتن اینجوری بکنید. بله میدونستن که بچه های 7 سال گناه دارن، میدونستن، اینا رو میدونستن. یه کاری کن، وادارش کن، قسم بخور، برای شکلات بگیر، برایش یه کاری کن، آره یه کاری کن که این واقعا بتونی 7 ساله پول خرج کن، پارک ببرش، هر کاری میتونی بکنی، ولی وادارش کن به نماز. کوتاه نگی نگو گناه داره. بعدش تا کی؟ تا 10 سال، تا برسه به بلو. اینا همینطوری با همین شیب نگهش دار، همینطور پول خرج کن. اینا رسید به بلوغ، بلوغ اولش، بلوغ اول مثلا فجر اول، فجر اولش میشه 9 سالگی دختر. خب بگو تو به بلوغ رسیدی، ولی سخت نگیر. نماز شد خون نخون، فکر کن خونده، قبول کن، نرو خلاصه چشم در چشم و رو در رو بگی که دختری نمازاتو به قضا کنی یا پس ورد بیچاره ای یا روز قیامتی هست. نرم باش برخورد، شیب قبلی تو که وادار کردن بود یه خود نرمش کن، یه خود باز در واقع صف نگاه کن. تا میرسه به فجر دوم میشه 12، میشه باش حرف زن، میشه برش منطق بود، باید اصول دینشو بره کار کن. این تا اصول دینشو تحقیق نکنه نماز خوندن براش معنا پیدا نمی کنه. همینطوری آدم ها نماز خون نمیشن. اگه خدا رو بپذیره، قیامت رو بپذیره، بعد رو تحقیق بپذیره، نماز خون کمکش کن. به جای این که بهش بگی برو نماز بخون، یه کاری بکن که یه معلم خوبی، یه کتاب خوبی راجب توحید، راجب قیامت، راجب اینا چیز یاد بگیره. خب بچه هت اینطوری نماز خون میشه. ولش کن دیگه، ولش کن. میگه آقا نمیشه ولش کنم، میره جهنم. ببین اگه الان هر کاری بکنی اون چی میکنه؟ لج میکنه. تو قبلا اصراراتو میکردی، الان دیگه وقت اصرار نیست. هرچی الان اصرار کنی اونو هلش دادی تو جهنم. قبلا مثلا با سرعت 70 میرفته، میگه بچه جون جهنم هست، این سرعتش رو چیکار میکنه؟ با 90 میره. باید طبقه یه نظامی بری جلو. نمیش میگن تیسیره عمر، باید جز جز بکنی. پروژه چی؟ ایجاد ترغیب. اینا الان میتونید کار کنید، هر کدوم از این پروژه ها رو میتونید کار کنید. شما کتابش بکنید بدین خلق الله بخونم. ایجاد ترغیب، ترغیب به نماز برای کودکان دوره دوم رشد. یه نفر برای محض رضای خدا بشینه این امر را تجسیر کنه، بگه خانواده ها چیکار کنن، حالت های مختلفش رو بیاره، از روایات، از متخصصین بپرسه، بتونه اینا رو مرحله بندی کنه. مردم خیلی گرفتارن، بلخص مذهبی ها سر این موضوع خیلی بیچارن. باید براشون چیکار کرد؟ تجسیر کرد. و این مورد و موردهای دیگه میشه اصلا نشست نوشت کارایی که برای مردم سخته، امرش سخت شده، بعد رفت راجبش تحقیق کرد، مرحله بندی کرد. اینا رو بهش میگن چی؟ نظام سازی. یعنی ما باید امرهایی که در جامعه برای نوع مردم سخته رو فرایند انجامش رو بهشون یاد بدیم تا برشون ساده بشه. بفهم این شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. این چیزی که شما میگین شرط لازمه، یعنی ممکنه یه خانواده ای واقعا این کارم بکنن، ولی طبع فرزند به خاطر اینکه تفکر انتزاعی نداره، خب براش نماز ممکنه سخت باشه. یعنی باید طبق یه فرایندی یاد بدن که این براش خود کار ساده بشه. بله بعدن شما تو کار میبینید که اگه خانواده ها خودشون اهل نماز باشن و اهل عمل به نماز باشن، خب بچه ها هم یاد میگیرن، بعد میفهمین این شرط لازمه. یعنی خیلی از خانواده ها رو میبینید این کار رو میکنن ولی باز بچه هاشون اتفاق درشون نمیفته. حالا از اون طرف وقتی که یه خانواده خودش اهل عمل نیست، وقتی اینا رو میشنوه خودش راغبه به عمل هم میشه، یعنی در خودش هم میل به عمل کردنم تقویت میشه. چون شما میدونین که جامعه پدر مادر ها خودشون خیلی وقتا مثلا یه چیزایی رو عام میکنن که خودشون عامل نیستن یا نهی میکنن خودشون انجام میدن، بعد اینا اثر داره درشون. همین که میخوان رو بچه هاشون شروع کنن کار کردن، خودشون هم اصلاح میشه. بفرم. نماز صبح هم بایستی وجود داشته باشه از نظر تأکید، ولی ممکنه عمل تو عملش الغایش وجود داشته باشه. یعنی مثلا بچه احساس میکنه نماز صبح را میخونه، کلن کار کردنه به بچه ها الغاییست. یعنی یه موقعی یه بچه این نماز میخونه، پدر مادر حسی که بهش انتقال میدن حس نماز نخوندن. یه موقعی بچه نماز نمیخونه ولی پدر مادر یه کاری میکنن که این فکر کنه که نماز میخونه. یه الغایی هم میکنه که مثلا به هر جایی که میرم مهمونی این طرف اون طرف میگم مثلا نماز صبح شم پا میشه، بعد نمیدونین حالا ممکنه تو مثلا هفته یه دفعه هم بیشتر پا نشه، مثلا نماز صبح میشه قرآن هم میخونه، ممکنه مایی یه صفحه قرآن هم بیشتر نخونه. بعد بچه ما خیلی گله، بچه ما اینطوریه احساس میکنه نمازشو اول وقت میخونه، حالا ممکنه مثلا مایی یکی نماز اول وقت بخونه. مادر و پدر اینجا خیلی دیگه راستگو میشن، اون جایی که باید راستگو بشن چه بسا راست نمیگن، همینجا میگن نه ما اگه اینطوری بگیم دروغ میشه. اینکه مثلا ما باید بگیم که تو ماه یه بار فقط نمازشو بابا جون، یه جوری الغایی باید حس در او ایجاد کنی که تو نماز اول وقت خونی، تو نماز صبحات هم میخونی. این الغای مهمتر از خود فعل است برای بچه ها. در 7 سال اول الغا خیلی مهمه، تو 7 سال دوم تا نیمش خیلی مهمه، بعدش دیگه کمتر مهم، چون خود بچه احساس میکنه عقل و شعورش یه مرتبه میرسه، شما دیگه نمیتونی از هر الغایی احساس میکنی شما داری دروغ میگی و این خیلی بده. یعنی خانواده ها نوعاً الغاشونو میذارن برای بعد 11-12 سال به بعد که بچه‌مون اینطوره اینا بچه هم خلاصه حالشون بد میشه، در صورتی که اینا رو میذاشتن قبل این جریان میکن. خب نکته بعدی در دعا اینه که نکته سوم بحث سلام علیکم اینه که خداوند بعضی از عملها را دوست دارد و بعضی از عملها ناخوشاینده. پس عمل به علاوه عامل به صورت مجزا طبق یسدیان عمل توهبها و توهب العاملی نه لها، عمل به علاوه عاملش رو به صورت مجزا خداوند میتواند دوست داشته باشد یا نداشته باشد. منظور از دوست نداشته باشد یعنی اینجا اومده بحث کراهت رو مطرح کرد، کراهت کر ناخوشایندی. کر که اینجا به کار میتونه سخت به کار ببره، چون نوعاً برای حب این ور کراهت رو به کار نمیبرن. کراهت وقتی به کار میره لایک را افتی کر این تو خود کر کراهت از جانب خدا یعنی ناخرسندی و نارضایتی از جانب خدا و ایجاد عدم مطلوبیت. مطلوبیت یعنی خوشی، یعنی لذت، یعنی عرضم به حضورتون یسر، راحتی در عمل از جانب خدا. یعنی هر کاری رو خداوند نسبت بهش کرد داشته باشه، در درون خودش یه ناخرسندی و نارضایتی از جانب خدا داره و خودش هم مطلوب انسان نیست، مطلوب عامل نیست، عسره، یسر نیست، لذت نداره. حالا ممکنه شبیه به لذت بشه، خوشی درش نیست، چون انسان جنسش جنس خداست دیگه، فطرتش فطرت خداست. عمل به علاوه به صورت مجزا را خدا من میتواند دوست داشته باشه یا نداشته باشه. پس عمل به علاوه عامل میتواند در مسیر فطرت قرار داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی انسان میتونه یک کاری رو انجام بده که در مسیر فطرتش نیست، میتونه یک کاری رو انجام بده که در مسیر فطرتش هست. در واقع پس بنابراین بعضی از اعمال غیر فطری، اعمال غیر فطری میشن که اسم اینا رو میگیم اعمال مکروه. یا میشه معصور. بله، اعمال مکروه. یعنی واژه مکروه از کجا در اومد؟ اگه چی باشن؟ اگر غیر فطری باشن. اگه فطری باشن میشن اعمال میسور یا مستحب، که طرف میتونه طلب حب بکنه، طلب حب بکنه خدا رو، حب به خدا رو بکنه. اینجا کلمه تین برای دیگه میسور و مستحب، یا بگیم مطلوب یا بگیم نامطلوب. نه، خدا دوست داره، هم راستا شد. بله، یعنی خود عمل. حالا عامل هم به همین دو دسته تقسیم میشه. ارام هم یا تو این دسته دیگه. مکروه به معنیه اینه که خدا خوشش نمیاد. نه، مکروه فقهی رو نگفتم، مکروه فقهی نیست، مکروه منظورم به همین ترتیب میشه. یعنی عامل میتونه تبدیل بشه به عامل در واقع در مسیر فطرت، در خلاف مسیر فطرت. اگه بخوام طبقه این بریم، میتونیم بگیم در مسیر فطرت عاملش میشه این. که این میشه اسمشو میذارن صالح، آدمشو میگن صالح. این آدمشو اینشو بهش میزنن یا فاسد یا طالح یا باطل. صالح، طالح، باطل. بله دیگه، بله دیگه. این میشه رضایت، میشه راضی، میشه ناراضی. این طرف میشه آه درسته، تو عامل میشه. بله بله، پس میشه راضی، رضی الله عن و رضو عن. میشه ناراضی، ساخت. به خاطر همین که اومده که در روایت اومده هر کی از خدا ساخت بود، هر کی از زندگی ساخت بود، که نه از خدا ساخت هر کی از زندگی راضی بود کن از خدا راضیه. یعنی داره به این حد اشاره میکنه، به این سیستم اشاره میکنه، به سیستم عامل. بفهم یعنی میتونیم بله بس اونا بگیم ذاکر و شاکر و حالا ببینین علت این که اسم ها تغییر میکنه در عامل علتش چیه؟ اینجا انواع اسامی پیدا میکنی به دلیل رتبه های مراحل بلوغ. یعنی مثلا اگر چون همش در مسیر فطرته دیگه، مثلا دوره اول وقتی طیبه، وقتی دوره دوم خیره، دوره سوم حسنه، دوره چهارم ایمانه، هر کدوم از اینا چی میشن؟ اسمای مختلفی برای خود آدما پیدا میشه. یعنی مسیر در مسیر فطرت بودن متناسب با رشد اشکال مختلفی پیدا میکنه. پس بنابراین عامل، ببینید عامل در مسیر فطری خودش دارای اسامی گوناگونی یا عناوین متعددی میگردد. یه وقت میگیم ذاکر، یه موقع میگیم شاکر، اون وقت میگیم غافل، یه موقع یعنی علت این اسپایی که وجود داره به خاطر در واقع عاملیه که تو مرحله رشد موفقه. بله میزان تقربش که اینا نشون میده که بر اساس تقربش چه اسمی پیدا میکنه، که موشه نکته چهارم ما. نکته چهارم عمل به علاوه عامل هر دوتا میخواییم عکسش بگیریم بگیریم که نکته چهار، نکته چهارم قله همینه، مثل نکته یک و دو که یه عمل بود که یست داشت، یه امر بود که یست داشت. نکته سه هم عمل به علاوه عامل، دوست داشتن و دوست نداشتن، عاملش در مسیر فطرت بودن یا نبودن. حالا نکته چهارمش اینه که خداوند سیر قرب انسان را به چی واگذار کرده؟ به عمل واگذار کرد. یعنی عمل عامل به وسیله عمل میشه چهار، عامل به وسیله عمل خود خود را به خالق متصل یا در معرض قطع قرار می‌دهد. این در معرض قطعش چون هیچ کسی نمیتونه از خدا قطع بشه، ولی احساس قطع شدن به فرد دست میده که به اون احساسش میگن کفر. چون کسی که نمیتونه از خدا در هیچ حالتی، پس در معرض کفر قرار بده، در معرض قطع قرار بده، عامل به وسیله عمل خود خود را به خالق متصل یا در معرض، در واقع این عمله که عمل است که وساطت مییابد تا وصل و قرب تعقب پیدا کند. یعنی شما یه عملی رو میخواین حتی یه عمل میخوایم عملمون مثلا میشه رسول گرامی، اون عامل عمل کننده متصل رو بهش میگیم چی؟ رسول خدا. این عمله خودش، رسول خدا یه عمله، اون تا عمله رسیده، یه عمله رسیده به خداست، یعنی خودش یه مخلوقه. در واقع یه عمله که وساطت میابد تا وصف و قرب تحقق پیدا کنه. بفهم. چی؟ بله بله. یعنی در هر مرحله ای، مثلا کودکانه زیر 7 سال یه وصف و قرب مخصوص به خودشون خدا دارن، خودشون هم میفهمن، احساس رضایت هم دارن. وقتی میشن 7 سال دوم همینطور، 7 سال سوم همینطور، به همین ترتیب میره بالا. وصل و قرب در هر دوره این متناسب با اون دوره متفاوت میشه. بله دیگه، میشه سخت، به خاطر که اون تبدیل به سخت میشه، اون طرف میشه رضایت. الان هر چی که شما این مسیر رو برین میبینید که عمل رضایت آفرینه یا عمل سخط آفرینه. عمله که این وسط داره چیکار میکنه، رضایت ایجاد میکنه، یا عمله که نارضایتی ایجاد میکنه. عمله، به خاطر اینکه عمل یه عینیت داره، اصلا مخلوقه، بعد از فرد جداست. بعد بله، خود عامل و عمل در نهایتش عامل و عمل به شکل عمل ارزیابی میشه. یعنی عامل، این عملی که وساطت میابد، عامل به علاوه عمل، عملش به شکل عمل در نهایت، عامل به علاوه عمل به شکل عمل یک عمل قابل چیه؟ رویتند. میگیم یعنی چی؟ ببینی شما راجبه پیامبر اینا کاری نداشته باشیم، راجبه یکی از علما بکنید یه عالم بزرگوار تو ذهنتون بیاری. این عالم که عامل به اعمال صالح هم بوده، بکنید آخر عمرشه، یعنی دیگه سن دنیا رفت، مثل امام خمینی. اینا وقتی نگاه میکنیم اسمشو میذاریم عامل به اعمال صالح، ویژگی های این عامل چیه؟ براش میگم ویژگی هاش رو مینویسیم. ویژگی هایی که براش مینویسیم نوعا ویژگی های عمل اوست. میگیم انقلاب کرد، میگیم انقلاب کرد، بعد هیچ کس او را در عمل خلافی ندید، همیشه در صالحات بود، با صالحات بود. شروع میکنه یه سری ویژگی هایی از اون نوشته. میگیم ویژگی ها را کی به وجود آورد؟ میگیم خودش. اینا نتیجه عمل خودش بود. میگیم و دیگه کی؟ میگیم مادرش و پدرش و معلمینش. پس یه عملی درست شد که اون عمل، یعنی خودش شد یه عمل، ولی در شکل‌گیری این عمل ده ها نفر دست داشتن. اینجا که مثلا میرسه به اجداد طاهرینشون که خود پیامبر و امیرالمومنین و اینها هستن، اینا وقتی نگاه میکنی میبینی این بند این از همین جا داستان شروع شد. نه، میفهمیم که این از ابراهیم شروع شد. نه، میفهمیم که این از آدم شروع شد. تا رسید به این، این شد عمل امیرالمومنین و اهل بیت، عمل ابراهیم، عمل آدم به شکل عمل جلوه میکنه. یعنی روز قیامت وقتی حضرت آدم امام خمینی رو میبینه میگه آخ جون عملم، یعنی اون جزء تراز عمل او حساب میشه و سنگینی وزن اعمال او وابسته به اینه، این سنگین میکنه وزن و به شکل چی؟ عامل، به شکل یک عمل قابل رویتن. بله. بله بله.
خودش این یه فرمول مهمه.
بله. و این خب خیلی مسئولیت میاره. شما نمیتونی راجع به خیلی چیزا بگی به من چه؟ نه، به تو، به شما هم ربط داره چون عمل شما هم هست. بعد اینجا به اعمالی دست پیدا میکنی که عاملش دیگه یه نفر نیست، یه عمله، ولی عامل‌های متعدد داره. خیلی عمل یوهایی مهم میشه ها، به خاطر همینه که روز قیامت وزن عمل با عمله، چون مشارکتن اینا هر کدوم چیان تو شک گیریه این عمله، هر کدوم سعیمن. البته ممکنه یکی بگه من اینا نمیفهمم، بگیم کاری نداره، برای فهمیدن این شما کافیه یه دوره کوتاه یک ساعت دو ساعتی جنین شناسی کار کن. از این فیلم هایی هست که نحوه شک گیریه جنین و بعدش هم تولد فرزند رو میگم، همین نگاه کنی ببینی یه جنین چجوری بدون یه آدم چجوری مد به دنیا میاد. غیر اینه که اون فرزندی که متولد شده، مولودی که هست، حاصل عمل است و خودش عمله. میگین من نمیفهمم، میگم خب فیلم رو نگاه کردی خوب میفهم. دلیلش اینه که شما فیلم کم نگاه میکنی، اگه فیلم نگاه کنی میتونی خیلی راحت بفهم. خب بله دیگه، عمل بعدم همینطور. و مشکل اینه که مشکل اینه که روز قیامت که میشه، فکر کنید در صحنه قیامت یا حشر انسان‌های متعددی هستند. آدم وقتی محشور میشه فقط چی میبینه؟ فقط آدم میبینه. ها؟ خوندین دیگه سوره عبس، سوره حاقه، سوره عبس. آدم وقتی محشور میشه آدم میبینه. اون جاهایی که گرایش پیدا میکنه این عمل مال اونه، اون جاهایی که دور میشه عمل از او دور میشه. یعنی اگه اینجا یوهایی مثلا فرض بگیریم تو صحرای محشر مؤمنین رو آدم دید، بهشون به سمتش رفت، یعنی چی؟ وقتی که بلند شدی فرار کردی از مامانت، از بابات، از چه وضعیه؟ یعنی چی؟ سوره ده دیگه، یا ما یا فرور مر من اخی. یعنی چی؟ چرا خب فرار میکنی؟ امهی از بچه هاش، از مادرش، از پدرش. بایی باباته وایسا، نه انقدر این هول انگیزه، این نسبت پیدا نمیکنه، چسب نداره، تو آغوشه اینا نمیره. مگه یه جایی خیلی دهشتناک و وحشتناک باشه آدم تو دل مامانش نمیرفت، فرار نمیکرد از مامانش که الان بچه آره شما یه اتفاقی بیفته میپرن تو بغل ماماناشون. پس این میگه یه اما یه فر میگه، این به دلیل اینه که نسبت نداره با اون اخی، نسبت نداره با اون با ابی، نسبتش قطعه. میگه من و اون چه کار، چه ربطی دارم من؟ ولی اگه یه نفر بپره تو بغل پیامبر، خب خیلی خوبه دیگه، یعنی پیامبر شده جزء عملش، پیامبر میشه جزء عمل فرد. میفهمید چی میگم یا نه؟ در ساختن پیامبر این تا عامل دخیل بوده، ولی به صرف علاقه تو با اون عمل، اون عمل مال توه، بیا بگیرش. به خاطر همین وقتی میگن که هر کسی فلان سوره رو خوند روز قیامت با پیامبر یا با امام حسین محشور میشن، بنده خدا میگه من میدونی امام حسین رفت چی کار کرد؟ مثلا تو چه نسبتی با او داری؟ تو چی کار داری؟ او هر کاری کرد کرد، اون یه عملی بود، تو فقط باید نسبتت رو با اون عمله حفظ کنی. وقتی اونو دیدی نگی این من هیچ ارتباطی با اون ندارم، اون هیچ ارتباطی با من نداره، بگی این خود این همونیه که من میخوام. در واقع عامل الحاق عمل به عامل چیه؟ محبت است. عامل الحاق، بله دیگه، محبت است. یعنی تو چقدر اینو دوستش داری بهش میچسبی. اینطوری وقتی نگاه میکنی میبینی که او چقدر آدم میتونه نزدیک پیامبر و در درجه پیامبر باشه، و البته چقدر میتونه از پیامبر و درجات پیامبر دور بشه. یعنی آدم وقتی میره نگاه میکنه به خودش و اعمالش، به غیبت هایی که کرده، به تهمت، میگه این نسبت نداره با اون، حس جدایی میکنه، میگه اون تمیزه، اون این کثیف که داریم که دوست داره که بین او و بین این اعمال جدایی خیلی زیادی باشه. خب فکر کنم تا همینجا بس باشه. ما میتونیم خیلی بازگذاره بنویسیم، در واقع بالا بردن محبت به خوبی ها و کراهت از بدی ها در جامعه منجر به ازدیاد اعمال صالح می شود، از بین بردن محبت به خوبی ها و ایجاد گرایش و رغبت به بدی ها در جامعه منجر به ازدیاد اعمال باطل می شود. اینا میشن دوتا در واقع فرصت و تهدید نظام سازانه. فرصت تهدید نظام سازان است. ریختن قبح اعمال میشه گرایشه به بدی. بذار شما بچه‌تون اگه یه کار بدی کرد، ممکنه نتونین جلوی بدیش رو بگیریم، ولی قبحش رو لاغر چکار کنی؟ سعی کنی نریزه. یه کاری کردیم، قبحش هم ریخت، او رو دورش کردید. ریختن قبح اعمال. هنجارهای دینی را شکستن، ایجاد ناهنجاری های دینی به راحتی، یعنی راحت شدن سهولت در امور شر، گناه در جامعه. اینا میشن چی؟ حربه های شیطان. میشه امر به منکر، معروف هم از اینجا میاد دیگه، بالا بردن محبت به خوبی ها، میشه امر به معروف. اصل امر به معروف برمیگرده به این، یه کاری نکنی که قبح کار بد بریزه، یه کاری نکنی که کار خوب سخت بشه انجامش، یا محبت بهش کم بشه. پس دو تا چیز اینجا مهم شد، یکی بحث محبت، یکی شد بحث یسر، یکی بحث غضب یا بغض، یکی شد عسر. این دوتا میشن چی؟ محورهای اصلیه نظام سازی در حوزه اعمال فعلا تا اینجا دوتا. شدت محبت همون موقعی که بتونه اونو بگیره، همین، یعنی آدم بتونه ارتباط برقرار کن. تو دنیا اینه ولی در قیامت اینطوره. بله بله، ولی در قیامت همون اتصال یگانگی، ایجاد یگانگیه، خارج شدن فرد از دوییت. یعنی آدم میترسه یه خورده بره جلوتر، ولی طبق قاعده عمل وحدت وحدت نفوس به وجود نمیاد، ولی وحدت اعمال به وجود میاد. وحدت نفوس ممکن نیست، ولی وحدت اعمال ممکنه. متوجه شدی چی میگم؟ وحدت نفوس نمیشه یه نفسی تداخل در یه نفس دیگه پیدا کنه، ولی میشه یه عملی مال چهار تا نفس باشه. این خیلی مهمه ها، نداره. نه، وحدت نفوس ناممکن، البته ناممکنه ما، ناممکنه خدا که همه هیچ چیزی برای خدا، چون در یه در واقع عرصه ای هست که لمن الملک لله واحد القهار، هیچ نفسی غیر خدا وجود نداره. ولی وقتی که ملک خدا جاری است، نفوس جدا جدا هستند، وحدت نفوس اگر هم اونجایی که در قرآن میگه مثلا انفسنا و انفسکم، پیامبر و امیرالمومنین نفسشون واحد میشه، منظورشون عینیت در اعماله، نه عینیت در نفسه. عینیت یعنی میاد چیکار میکنه؟ عینیت در ابرازات، در مثل عینیت در میزان عمله، عینیت در اثرات، عینیت در فلان. بلا به هر حال امیرالمومنین، امیرالمومنین و پیامبر، پیامبره. نمیشه نفس ها یکی بشن به این معنا، ولی اعمال میتونن چی بشن؟ یکی بشه. بفرم. این یه خورده همونه، ولی یه کمی با من فرق میکنه. به اندازه مثلا تو نقشه که بری مثلا یه سانتی متر تو نقشه فرق میکنه، این یه خورده فرق میکنه، چون این یه خورده فرق، مثلا یه چیز دیگه بود. بله بله،
بله. بعد اینجوری، یعنی ما میگم اساسش اینجوری میشه که ما من بعد نسبت عمل اساسا مهم داشتم، نه نسبت به عاملش.
بله.
عمل نسبت به عاملش.
وقت آره دیگه.
خود عاملا در واقع عمل
آره دیگه، وقتی اون شد عمل میشه به عمل میشه. بفهم. من اینایی که میگین شما استفاده میکنین، میگین که این عبارت ها بر اساس این مبانی فکری صادر شد، یعنی تا اون کسی که اعتقاد به این نداشته اینا رو در نظر نمی داشته نمیتونسته اینطوری دعا کنه. در واقع داریم چی کار میکنیم؟ مبانی فکری صاحب اثر دعا را کند و کاف میکنه، بعد داریم ازش مبانی نظام سازی در میاریم. خیلی این کار دعا خیلی کار باشکوهیه. بعضی وقتا من میترسم، گفتم قبلا میترسم وارد دعا بشم، چون یهویی شما رو میکشونه به سمت خودش، بعد میگین تو رو خدا بریم سراغ همون قرآن. میگین مثل این که راحت تره. البته استخراج مفاهیم از دعا خب سخت تره و نظام دادنه به اون سخت تر تره تا قرآن، ولی نتایج حاصله کاربردی تره. یعنی شما دم دستتونه، میدونین که الان برین تو خونه چی کار رو باید انجام بده. الان هر کی اینجا نشسته حدود نزدیک دو ساعت نشسته یا کمتر، یک ساعت و خورده، یک ساعت و ربع نشسته، تو ذهنش الان اینه که من باید چی کار بکنم. بایستی یه سری اعمال رو دوست داشته باشه، نباید اعمال بد رو دوست داشته باشه. مثلا من نباید غیبت رو دوست داشته باشه. دوست داشتن و انجام دادن دو تا مقوله است. هر چقدر انسان از کاری بدش بیاد، خب به طرف اون کار پیش نمیره. پس هر چی از کارهای بد آدم بیشتر بدش بیاد، از اون کارها بیشتر اجتناب میکنه. پس برای اینکه کارهای بد در صحیفه اعمال من نباشد، بایستی بشناسمشون و ازشون بدم بیاد. نباید یه کاری بکنم که اونها برام خوشایند بشه یا انجام اون کارها برایم راحت باشه. ببین این دوتا شبیه همند، ولی دوتا چیز کاملا جدایی از هم. متوجه؟ یعنی یه کاری ممکنه آدم بدش بیاد ولی راحت باشه انجام دادنش. یه کاری ممکنه سخت باشه ولی دوست داشته باشه انجام بده. مثل اینکه این دوتا رو همچی میشن، بعد میغلطن، میرن بعضی وقتا میشه این، بعضی وقتا میشه این، ولی دوتا مقبول است. یکی سهولت، یکی حب نسبت به یه عمل. حالا یه عمل وقتی مثبته یا منفیه، چی کار بکنم؟ من یه کاری بکنم سهولت یا سهولت در عمل منفی را از خودم بگیرم. مثلا میگه که دوتا نامحرم نباید در یه جایی باشن که دیگری نفر سوم نتونه بیاد. یعنی شما چی کار میکنی؟ رو عامله سهولت دست میگذاری. شما جاهایی که احتمال غیبت میره تشریف نبری، میبری روی سهولت، عامله سهولت. بعضی وقتا رو عامله حب دست میگذارید. این دوتا با هم کار میکنن، دوتا دستن که با هم گره ها رو باز میکنن. با یه دونش نمیشه گره باز کرد. بله بله. پس چیز از آدم گرایش بهش داره. حالا ممکنه پس خود آدم پس خودش بر نیاد که یه جایی میشینه گرایش نداشته باشه. خب باید چیکار کنه؟ اون کار رو انجام، اون کار رو برای خودش سخت بکنه. و برای خودش از این سرعت کی را بگذاره. یه موقعی بالعکس نوع اینجوریه که آدم کارای خوب رو دوست داره ولی براش سهل نیست. نوع اینجوری، ببین اینا من دارم با این بازی میکنم، نوع اینطوریه که کار بد رو خوشش نمیاد ولی انجام دادنش سهل. پس بنابراین کاری رو که دوست داری و خوبه برای خودت راحت کن انجامشو، و کاری که سهله و بده رو یه کاری کن دوست نداشته باش. آره دیگه، برای خودت عذرش کن و آره، یعنی بله بله بله. حالا این با این دو تا همینطوری بعضی به نظرم شخصیت ها متفاوت میشه. خب بله. وقتی که میزان محبت آدم نسبت به عملی به قدری باشه که یه عملی رو به سمت خودش جلب کنه، در دنیا نشونش عمله، عمله به اونه، یا قرار گرفتن در معرکه های انجام اون عمل یا نزدیک به اون عمل، در آخرت هم نشونش همین وصل شدن است. بله. بله بله. شدتش چرا؟ چون وقتی شدت داریم به اون مرتبه خاصی ازش، مثل اینکه اعمال خودشون رتبه بندی دارن، شما به این عملش چسبیدین، به این بالا دستش نچسبیدین. یعنی شما الان وقتی یه عمل رو میبینیم، مثلا جهاد در راه خدا، این یه امره، خب مجاهد شدن یه عمله، مجاهدت کردن، مجاهد شدن یه صفت، مجاهد شدن یه صفت. جهاد در راه خدا در صحنه های عینی یه عمل، درسته؟ این عمل در امیرالمومنین اشهد انک جاهدت حق جهاد، اون میشه، این میشه شاخصه، یعنی عمل شاخصه امر جهاد. چرا؟ چون حق جهاد انجام داده، رفته روی قله، یعنی هیچ زاویه از عمل جهاد نیست که در او مفقود باشه. پس این میشه چی؟ حق جهاد. که اسم اینا رو، اسم این اعمال رو میگن حق فلان، حق هر چیزی، که کاربرد حق در این اعمال برای اینکه بگن که تمام و کمال اون عمل تحقق پیدا کرد بدون هیچ فوتی. پس این ماله این، ولی این خب مرتبه داره تا به این کمال برسه. این جهاد را دوست دارد، ولی علمش به این که نمیرسه، که اگه میرسید که میشد نفس امیرالمومنین در این کار. یا نفس امیرالمومنین در این کار، یعنی نفسش شد در همتراز با امیرالمومنین، ولی این تیکه رو دوست داره. این میگه من جهاد را دوست دارم، ولی منظورش این مرتبه است. خب این مرتبه به این مرتبه ملحق میشه، ولی خب مراتب بالاتر هم داره. بله اینجا ما حب رو یه حب کاملی در نظر میگیریم که معادله همون توانه باشه. والله حرف شما درسته، در دنیا حب ممکنه جلوه های ناقصی از خودش بروز بده، بنابراین آدم یه چیز دوست داشته باشه، ولی تو عمل که میاد چون حبش ناقصه به اون عمل مبادرت نکنه. بله بله چرا نکنه؟ برای کسی نمیکنه که تمام تلاششو کرده، و اگر کسی حق جهادش رو انجام داده به حق جهاد اون ملحق میشه، مرتبه درش مهم نیست. ولی اگر کسی حق جهاد خودش رو انجام داده، اینم که حق جهاد خودش رو انجام داده، در حق جهاد جهادیتشون یکی میشن، با هم ملحق میشن. مرتب بله مرتب که بعدی در یه جا هم نشینه همه، چون این حقه اونم حقه، منتها این حق خودشه اون حقه. بذار میشه ما هم نشین و هم جوار پیامبر بشیم، اون مرتبه بی نهایت غیر قابل تصور داشته باشه، ما هم مرحله خودمون رو داشته باشیم، هم اون راضی باشه هم ما راضی باشیم، نه اون حسرت بخوریم نه ما حسرت بخوریم، ولی مشروطه به این که ما اون حق رو ادا کنیم. چی؟ نیاز که در ذات عمله دیگه. خب انسان اون خود مال خود عمل، هر عملی در درون خودش حتما نیازو داره، از مؤلفه های نیاز، از مؤلفه های ذاتی عمله. از یه جهتی حتما دوستش داره، مثلا سلامتیشو دوست داره وقتی دارو رو میخوره، سلامتیشو دوست داره ولی نمیخوره دیگه، قبول کنی. بله
فرضیم درون فرد هموارسازی می شود برای اینکه کار را انجام بدهد، فرضیم در نظام سازی ما خود اون امر از طریق تفصیل و مرحله بندی کردن و انجامش رو تسهیل می کنیم.
بله
بند اول که هموارسازی نفس است برای انجام کار، با اینکه کاری محبوب یه نفر بشه چه تفاوتی داره؟
کلن وقتی هموار میشه محبوبم میشه.
یه اقدامات برای محکوم
سازی اینه
چه فرق داره؟
تأثیر میاد تو فراینده انجام کار، محبت میاد تو روی کرده فرد به کار.
مراحل انجامش در درونه؟
نه در بیرون.
نه تأثیر دو تا مرحله کردی، دوم که در بیرونه میچی؟ خب ببینم اون یک اولی همین محکوم سازی بود به بیان دیگر
نه تفصیل درونیه، تفصیل یعنی شناخت تفصیلی از اون کار، علمه. بله در درون. بله یکی هم در درون داره.
تفصیل در درون، تفصیل درون یعنی تفصیل سازیش بتونه انجام بده، ولی محدود سازی یعنی گرایشش.
گرایشش یکیش تو ناحیه فکره و ادراک شناختیشه، یکی تو عاطفیه، محبت عاطفیه. بله. بله.
ما باید یه تصمیم سازی درونی انجام
بدیم. بله.
و از اون طرف یه عرض سازی درونی نسبت به خلافش.
بله بله.
و یه محبوب سازی.
بله.
یه مبغوض سازی نسبت به خلافش.
بله. چهار تا کار رو بکن.
نه یه تصمیم در بیرون و خلافش.
احسن. شش تا کار
میکنه.
خدا خیرت بده. علاقه شن میتونی اینا یه ماتریس در بیاری، بعد براش کار کنی، راه کار در بیاری. مثلا راجع به حجاب راحت میتونی اینا بگی که ما با حجاب رو محبوبیت درونیش میشه این، تسهیلیت درونی میشه این، بیرونیش میشه این، و همینطوری بقیه قسمتش هم میتونی به همین ترتیب بکنی. و خب موارد این که مینفسی جلوش مینفسی بعد جواب نداره، ممکنه این دوتا اینا بعدن در یه جایی ادغام بشن، اشکال نداره. شما از نظر فکری اینا جداش میکنی، بعد تو عمل ممکنه یه کاری دوتا یه برنامه این دوتا کار ازش بر بیاد.
ضرورتاً بعد مقابلش هم لحاظ بشه.
بله بله.
من اون نقشم باید هم محبوب‌سازی اینور و محسوب‌سازی هم محسوب‌سازی و محبوب‌سازی اونور رو انجام بده.
به خاطر همین امر به معروف و نهی از منکر اینجا خیلی معروف و منکر مهم میشن. معنی معروف میشه کارهایی که انجام دادنش به سهولت و با محبت فطری همراه. منکر میشه کارهایی که سهولت فطری اصلا نداره، محبت فطری هم اصلا نداره، ولی خب توسط تبلیغات رسانه‌ای و این طرف اون طرف اون کار به نظر انجام دادنش هم محبوب شد. یعنی شما با دو تا در واقع قسمت این بجنگی، یکی با گرایش هاش، یکی با روی کرد هایی که نسبت به این داره. گرایش ها
عدم استعمال و بعدم با عوامل بیرونی هم.
بله.
عوامل بازدارنده بیرونی به هزینه این کار رو میبره بالا، سخت در بیرون هم
میکنه. احسن. این اسمشو میگن هزینه بالا بردن رو میگن عسر سازی. ولی الزامن هزینه بالا بردن از محبوبیت چیزی نمیکاهد. پس باید یه کار دیگه هم بکنی که گرایشش هم قطع کنی، ولی اگه نتونی یه جنبه بری این به سمت نفاق و پنهانکاری میره. بله دیگه، گاهی هم به محبوبیتش اضافه میکن چون منعش میکنی. واژه خیر و شر رو الان البته من نمیدونم این دارو تا آخرش بریم یا نه، ولی نشون میده که طبقه های قرآن نشون میده یه چیزی در ذات خودش ممکنه برای انسان خیر باشه، ولی انسان به دلیل شناختی نسبت به اون کره داشته باشه. نشون میده که انسان هر چیزی را خیر میداند ممکن است خیر نباشه. پس بنابراین احتیاج به چی داره؟ احتیاج به شاخص برای خیر شناسی داره. یعنی برای خیر شناسی کر و حب فرد ملاک نیست، بلکه چی مهمه؟ ملاک حب خداست که از طریق رسول، امام و عقل و فطرت به فرد اعلام می شود. فطرت اونیه که یک پارچگی توحیدی در موحدینه، عمل مورد محبت همه موحدین، عقل عمل مورد محبت انسانهای متصله به خدا، امام و رسول عمل متصل به شریعت، اینا میشن ملاک حب. ملاک حب هیچ وقت ملاک خیر، هیچ وقت کره و حب فرد نیست. اگه کسی ملاک رو به این بگذاره، میگیم چرا فلان کارو میکنی یا چرا فلان کارو نمیکنی، بگه دوست دارم یا بگه برام سخته یا بگه راحته، اشتباهه. یعنی بایستی کره و حب، عسر و یسر، این دوتا با معیارهای فطری، عقلی، شرعی سنجیده شود. و الا اگر این کار نشود چه اتفاق میفته؟ حتما امر، اگه نشود حتما امر به منکر و نهی از معروف میشه. این نشون میده که انسان میتواند منکر را بهش گرایش داشته باشه و برشتی بشه، راحت بشه. بله بله. بله.
یعنی استعمال ابزارش هم داره. خیلی دقیق، عمیق و وسیع در رفتار شده روانشناسی شده داره عمل میکنه. ما هم که اشاره نشستیم مراحل روشن رو دایی و میشنویم، بچه های خیلی از ماها خونه ها رفتن تو اتاق نشستن تو این در واقع خودترین جنگ نرم رد هم.
بله.
و موندن چه کنن؟ حالا اگر بخواهیم ما عملیاتی بکنیم، اجرایش بکنیم، مقابله، راه‌های مقابله، اینا رو باید چی کار کرد؟ در اینجا آیا مثلا شما امکان داره در آینده کلاس‌های درسی در
به صورت عملیات
مقابله با این؟ الان مثلا یه سوالی از شما می‌پرسم، میام بچه من میره در اتاق در می‌زنه، دکتر رو میره اتاقش در می‌زنه و من خوندم باید چی کنم؟ در می‌بندم، دارم چک می‌کنم چجوری برخورد کنم، چی بکنم؟ دیگه مثلا از اون دولت رها کرده، الان دولت خود میخوان در کشور دردان هاشه میزن اگر پدری مادری فرزن بشن فلان سخت سن بیاد ورود پیدا کنه به کامپیوتر به اینترنت خدمت و درسه یا حالا این مسئله اینو نیت و لیاقت نگهداریش نداری میبرم میگیرم میبرم اگر فقط استفاده کنم در سن مثلا زیر دوازده سال میگیرم میبرم میگم تو عرضه نگهداریش نداری غلط نیست تربیتش کنی توجه بکنید از اوباما پرسیدن ما بچه ها بود، اینا بر بچه ما نیست در دوله دوم ریاست جمهوری نظر که اونا مراقبت دارم از دولت ما اعلام ماشاءالله همه بهار خود رها کرده و از اون برم الان این پیپرها زیر رفته این با چیکار کرد؟ چالش بزرگی
کلن برای اینکه ما بتونیم به این گونه سوالا جواب بدیم و اینا رو جز جز اش کنیم، اینا طب اینا امورن، اسم اینایی که میفرمایین امورن، امور با اعمال ارتباط داره، امور میشن اینجا. اگر امور بخواد مشکلاتش برطرف بشه بایستی جزئی بشه، تفصیلی. مثلا بگیم راجبه مواجهه فلان سن، حتی سن مثلا از 7 تا 14 سال با کامپیوتر و فضای مجازی، راهکارهای مواجهه سن 7 تا 14 سال با وسایل مجازی، بعد بیاد مراحل و گام‌های اقدام مشخص بشه. تا ما نتونیم امور را تفصیلی انجام بدیم و همه اینا رو هم باشه، مسائل اقتصادی، مسائل خانوادگی، مسائل همه اینا رو هم باشه، این میشه میسور، میشه معسور. معسور یعنی در هم و بر هم. وقتی میشه میسور یعنی متمایز مشخص واضح تبیین شده. چون خیلی وقتا این بند خدایی که دارین راجبش صحبت میکنین هنجارهای دیگه هم داره، ناهنجاریهای دیگه هم داره، اینا باید با هم از هم تمایز پیدا کنه تا بشه براش یه نسخه نمیشه. مثالش اینه، یه نفر میره دکتر، یا آقای دکتر معدم درد میکنه، میگه خب عوارضش چیه؟ میگه اینطوری، یه اتفاقا دیابت هم دارم، چجاله قلبم هم فلان مشکله داره، اصلا نمیدونم چی شده این پلا رو تا اینجا تونستم بیا. زانوها هم خیلی درد میکنه، تا میشینم پاهم درد می، ورم هم دارم. 30 تا بیماری بهتون میگه، به اون پزشک میگه. حالا باید چیکارش کرد؟ میگیم کاری نداره دکتر، پنجره رو باز میکنه، میگه که بفرمایی پایی راهش نه، این باید یک کاری بکنه. چیکار کنه؟ این باید بیاد بیماری ها را تجزیه کنه، بعد طبقه بندی کنه، بعد الاهم و فالاهم کنه. یه دونه ای که مهمتره رو برای چیکار کنه؟ راه چاره بیاندیشه. اونی که تونست یه دونهش انتخاب کنه که رو همه مهیمنه که فبه آقا. اگه اینجوری نبود، مثلا زانو درد داشت جدا بود، قلب دردم جدا بود، اونا اول چیکار کنه؟ قلبشو درست کنه تا ببینیم حالا زانوش چی میشه. نمیتونه که میگه من دکتر خوبی هستم، همین یه نسخه بهت میدم، همش برو نمیشه. این حتما باید تفصیل بده. دکتر خوب، حکیم خوب، اونیه که یه دونه بیماری شد یا یه دونه اون اصلیه رو بگیره و بتونه تشخیص بده کدوم اصلیه. بقیه هم دوست دارن بفهمن، ولی خب نمیتونن تشخیص بدن. شما میگین که ما اصلا مشکل طبمون همینه که اون نمیتونه تشخیص بده که این بند خدا هم ممکنه اصلا یه بیماری بیشتر نداشته زده به همه این سیستم. اون دیگه خیلی قدرت تشخیص میشه. اگه نتونه این کارو بکنه، اون کار براش راحت نیست. کار مبهمه، مجمله. خب ما نوع کاری که انجام میدیم همینطوره. یه مدرسه‌ای بهمون میدن، یه کلاسی بهمون میدن، میگن آقا این بچه ها رو شما هدایت کن. میگیم چند نفرن؟ میگن 40 نفرن. میریم تو کلاس، یکی از یه خانواده، اون یکی از یه خانواده، بعد یه کتاب هم به اون میدن، کتاب بینش، کتاب نمیدونم تفکر، کتاب فلان. بعد میبینیم یکی یه سازی میزنه، اون یکی یه سازی میزنه، بعد کار برامون سخت میشه. روز دوم احساس میکنیم که هدایت، اینا هر کدومشون مشکل دارن، اصلا نسل جوان اصلا حرف تو گوششون نمیره، تموم. میگیم اینا، بعدم میایم حکم میدیم، میگیم نسل جوان امروز اصلا اعراض داره از حرف حق. نه، نسل جوان امروز اعراض از حرف حق نداره. این امر مشکل برای ما تفسیری نشده. نیازهای نسل جوان امروز برای ما تفسیری نیست. تنوع فضای خانوادگی این امر رو برای ما عذر کرده. اینو باید بتونیم کاری از یه معلم خیلی خوب میره بلا فاصله یه تست میگیره، یه پرسشنامه، اینا رو تفکیک میکنه به 6 تا گروه. اللهم اشغل الظالمین و الظالمین طبق فرمول، اینا رو با هم چیکار میکنه؟ یه برنامه میریزه که این آبشاری بر سر اون و اون بر سر اون و اون بر سر اون مسلط و مهیمن بشه. مثلا خب میگه آقا اینا رو کی باید یاد بده؟ خب هر کی که احتیاجی به یه سری متخصصینی داره که راجبه این بشینن کار بکنن، این امر عسر را یسر بکنن. به این میگن نظام سازی. نظام سازی یعنی انسان‌هایی که بتوانن امور معصور را، امور معصور خیر را، منظورمون با محور خیر، به یسر تبدیل کنن. بعد ببینیم او چقدر راحت اون کار تو دنیا داره انجام میشه. مثلا اون بند خدایی که از آمریکا اومده بودن، گفتن ما زیست شناسی درس میدادیم تو دانشگاه، بعد اینا دیدن که دانشجوها نسبت به این درس بی تفاوتن. معلم که میره خسته میشن، اون یکی صداش در میاد، آخری کارم که ازشون امتحان میگیرن، همه مثلا از 20 میشن 8 9 10 12. نشستم فکر کردم، گفتم چیکار کنیم؟ وضع نمیشه که اینا نسبت به زیست شناسی بخوان اینطوری بشن که. این حرف خدا پیغمبرم نیست، دا زیست شناسی. نشستم فکر کردم، دیدن که اگر سناریو برای البته میگن سناریو، همم میگن سناریو، اون دیگه بعد آمریکایی بود، اگه نمیگفت سناریو دیگه، بعد ما بگیم سناریو، اون میگفت سناریو، حالا ما یاد گرفتیم از اون سناریو. اومدن سناریو چیدن، سناریوشون اینطوری بود، گفت این مثلا 30 جلسه داره، تو این 30 جلسه یا 16 جلسه از ترتیب نشستن، سوال کردن، پرداختن به یه موضوع، اینکه اول معلم سوال کنه یا دانش آموز سوال کنه، تکلیف حل کردن، همه اینا رو اومدن چیکار کردن؟ مؤلفه‌هاشو استخراج کردن، موضوعات رو یکی یکی در آوردن، اونایی که احتیاج به فیلم داشت براش فیلم درست کردن، اونایی که احتیاج به مد داشت برات شکل درست کردن، مد درست کردن. این شد یه طرح درس، طرح درس مثلا 16 جلسه بنا بودم به منم بفرستن که منم البته پیگیری نکردم، اونم نفرستم. معلم که میره یه جلسه میگه بچه‌ها دور هم دور بشین، یه دفعه نمیگه که دور بشین، میگه فلان کارو بکن، یه دفعه فیلم نشون میده، یه دفعه میبردشون بیرون، یه دفعه گفت ظرف یه ترم دیدن همه شدن نام به 17 18 19 20. هیچ کسی هم نگفت که بدبختا شما زیست شناسی نمیفهمین، شما خنگین، شما پیشرفته جزء عناصر پیشرفته عالمی، شما با یه چیزی یاد. هیچ نگفتن با یه مسئله یا یه امر به راحتی برخورد کردن، اینو شیکوندن، تازش هم یه کار دیگه هم کردن، اومدن یه شرکتی درست کردن به نام یه شرکت، اسمش هم گفتن که این کارش شد سناریو نویسی برای همه درس ها، تازه اشتغاله درست کرد. بعدم شما درست رو میدی به اون شرکته، ظرف یه مدت کوتاهی درس چیک 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 خورد خورد میکنه، مثل این سبزی هایی که سبزی قرمه سبزی که درست میکنن، سبزی ها رو میدی بعد این میزنه مثلا خوردش میکنه، آماده میکنه بهت میده، پولش فقط تو پول بده بهش، اون وقت درست میکنه، اجرا هم بکنی. میدونی این ما میخواییم همه کارها، همه امور یک شبه به بهترین وجه و با میان برترین حالت و بدون هیچ سعی و تلاشی به یوز تبدیل بشه. اگر نشه مثل بچه ها، من امر یوز میخوام، من امر یوز میخوام، آره پامونو به زمین میدید، یسرنی نمیشه که، اینجوری که نمیشه. میگه ها پس به خاطر اینه که ما دعای ادای قرض میخونیم قرضمون برطرف نمیشه، ها به خاطر اینه که ما دعای مثلا معراج میخونیم به معراج نمیریم، ها به خاطر اینه که ما دعای مثلا قوت قلب میخونیم قلبمون قوت پیدا نمیکنه، ها به خاطر اینه که پس دعاهامون مستجاب نمیشه، ها به خاطر اینه دیگه. خب بله به خاطر اینه، به خاطر اینه که خب اون ما دعا رو که دیدیم گفتیم آخ جون یه نسخه ای دادن بخونیم حل. نگو یه مت بود، یه مثلا یه نقشه گنج بود، بایستی نقشه رو میگرفتی طبق اون میرفتی. آره اومده اینطوری همطوری گرفته که دو قدم برو جلو، آها چهار تا قدم اینور، آها حالا بعض وقت هم که زدیم زیر آواز دو تا قدم برو جلو چهار تا قدم اون و قدم ها گریه گریه کنید. دعای کمل شد این، دعاها شدن این، به جای این که نقشه گنج باشه تبدیل شدن به چی؟ یه پرده برداری از حزنای درونی و نمیدونم. بعدش هم میگیم خدا چرا این دعا، نمیدونم چرا این دعا جواب نمیده. نمیشه شما یه دعایی بگین بهتر باشه، بهتر از این باشه. این دعا کار نداد. البته نمیخوام بگم دعاها اثرات وضعی فوری آنی هم نداره ها، ولی اصل در دعا و تدبر در دعا چی بوده؟ چی میگه؟
مستقیما نگفتم چی کار کنیم، همین هم پیچوندن و مثلا با هر کسی نمیتونه این رو استخراج کنه بفهمه چی به چیه.
حالا وقتی که این دعا رو بخونی اللهم صل علی محمد و آل و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و عینی علیها و اصرف عنی الاعمال التي تکرهها و تکره العاملین لها و عینی علی ترکها. خب اینا همه چیزو گفته توش نگفته؟ میگه میگه ببینی یسر ریال اعمال التی توحبها. الان من الان شما که اینجا نشستی همه تو احساس خسارت میکنی که دو ساعت من دارم حرفای مثلا این چهار تا چیز رو میگم خیلی هم یسر بی الاعمال التي توهب و توهب العاملین الا و عینی علیها بصرف عنی عینی علیها بصرف عنی الاعمال التي تکرهها و تکره العاملین الا و عینی علی ترکها. اینا اسمشون معلوم نیست کی گذاشته. بله نه نه بله 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 احسن. الان شما کاری که کردین اومدین بینه تدبر در دعا و تدبر در قرآن و دیگه پل زدی و خب بهترین حالت تدبر در دعا همینه که وقتی که دستاورداتون به این حد رسید بلافاصله وارد قرآن بشین، اطلاعاتتون رو و دستاورداتون رو با قرآن نظم دهی کنین، دوباره تا بعد از این که نظم دادین دوباره برین سراغ دعا. بله میشه امیرالمومنین. بله 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 خیلی نتیجه گیری خوب بود. بلا فاصله وارد سوره شدن. من میخواستم از اول بگم قال الانسان ما لها، یعنی الانسانی که تو سوره زلزال هست انسان معمولی نیست، مثل این که اسقل الاسقال سنگین در این سقل، یعنی یا اون سقلیه که همه چیز باش سنجیده میشه. قال انسان ما لها، این سنگین تره، یعنی اونی که همه با اون وضع میشه. خیلی فهمش دور از انتظار نیست که انسان اونجا ما یه انسان معمولی در نظر نگیریم. حالا خیلی این دعا بازم نکته های این تیپی داره ها. یه استراحت بکنیم. میخواستم دعایه، من اصلا قصد نداشتم روی این دعا رو دست بذارم، میخواستم برم سراغ اون دعایه، ولی به نظرم بد نیست ما چند تا دعا کار کنیم، بعد ببینیم دعا اینه و شوق و رغبت پیدا بکنیم برای تدبر در دعا. خیلی از حلقه های مفقود ما در فهم و در اجرا به خاطر نبوده دعا در نظام فکری ماست. این قرآنی که میخونیم خیلی وقتا ما بلد نیستیم این قرآن رو ببریمش به سمت عمل، ولی توی دعایی راحت برده، مثل آب خوردن برده، داشتن چجوری آب میخوردن برده. ما از این دعا میفهمیم وای چه جالب میشه راجع به عمل این همه کار کرد و این همه چیز دید و به عنوان اون در واقع معیارهای کار ما قرار بگیره. انشالله خدا قدرت خوندن دعا رو به ما عطا بکنه. یه صلوات خط بفرمایید.